سلام به همگی، به پادکست ما دو خوش اومدین. من ندا.
سلام به همه نیجانند، جویت هستم، به پادکست ما دو خوش اومدین.
منم به تو میگم نینجا.
نینجا نه، نیجانند، یعنی به زبان بلوچی خوبان من.
آره ما میگیم نینجای گوچی.
نینجای گوچک. چه نینجای کوچک؟
من نبودم تو یه تغییراتی دادی
خیلی زیاد.
من ترجمه میکنم، نینجای کوچک، مبارزان
کوچک. آقا گوش کنیم. نی جوانن، بگو
نی جوانن.
آنه نی جوانن.
خب ما یه دور صبح تا شب آلمانی داریم میکنیم، یه دورم آخر هفته ها با زبون بلوچی. نی جوا
ننان.
ننان؟
نه، نی یعنی برای من. نی جواننان.
نی جواننان.
آفرین به خدا فالوورای ما
همه توی
دایرکت دارم برای من. تو بعد از 10 سال رفاقت باید برش نمیتونی این کلمه رو به کار ببری؟
این هرگز اینو به من نگفته بود تو این 10 سال.
چون تو خوب همیشگی هستی.
آره. خواستم بدونی که اینطوریه.
تو نیجوانین همیشگی هستی، قابل به گفتن نیست.
باش. خلاصه که خوش اومدین. من ظهور کردم بعد از ماها.
آره خلاصه ندا جاتون خالی، تو هم وینترگارتن که قبلا پادکست رو پر میکردی نشستی، 3 تا اسلایس کیک هم گرفتم جلوش گذاشتم. اول اومد که نه من هیچی نمیخورم.
نصفشو خوردی؟ همش نصف هست.
آره من نصفشو خوردم، تو هیچی نخوردی.
نصفه هاشونو خوردی؟ 3 تا نصفه رو خورده و 3 تا نصفه مونده.
تو این گفتی اصلا نمیخوام بخورم.
آره
دایی میخوری. خب خلاصه جاتون خالی، هوای خوب، فضای خوب، خونه خالی، از این بهتر نمیشه که دیگه 2 تا دوست بشینن و بعد از مدت‌ها یه اپیزود جدید رو با هم پر بکنن. البته بگم که من بین اون اپیزودهایی که شروع کردم نجات دهنده در درون توست، این در واقع یک زنگ تفریح میتونه باشه. ادامه اون اپیزودا رو خواهم داشت، ولی فعلا اینو داشته باشین، گفتگوی من و ندا، که مطمئنن برای شما جذابیت خواهد داشت،
خیلی بیشتر از قبلی هایی که من نبودم.
این دیگه باید بقیه خودشون. عزیز من
نینجای کوچک پیام بدید و بگید
نینجوانه. خدای من. خب از کجا شروع کنیم؟
خب موضوع چی بود؟ موضوع مهاجرت. بحثش هم از اینجا پیش اومد که من کم راجع به سفر ایران و ایران رفتن و حس و حال برگشتن و اینا حرف زدم. بعد به نظر تو جالب اومد که کم که راجعش حرف بزنیم.
آره خب تو این اواخر ایران بودی و خیلی وقتی اومدی روحیه بالا و این هیجان و این انگار رفرش شدی و من دقیقا احساس کردم که فرقی نداره تو یا من، هر دفعه که از ایران میاییم با همین حس برمیگردیم، حسی که خیلی سرحال هستیم، شاد هستیم، یعنی یه روحیه خسته رفته دوباره شیش سیلند قوی برگشته و این فقط میتونه به خاطر اون حس خوبیه که ما از ایران میگیریم باشه. هرچند که شرایط سخته، چالش زیاده، در کنار همه این چالش‌ها بازم ما اون انرژی رو می‌گیریم و برمیگردیم باش. تعجب‌آوره که چطور.
می‌بینی بر من یه چیزی که خیلی جالب بود قبل از اینکه بریم، یکی از دوستان پیام داد که کجایی، در چه حالی، تابستون. گفتیم که یعنی یکی از دوستای مشترک من و حسین پیام داد، یه خانم سمبالاییه. بعد حسین گفت می‌ریم ایران، بعد گفت چه عالی، اینجا به وطن میگن هایمات به زبان آلمانی. بعد گفتش که هایمات لوفت، یعنی هوای وطن. چه خوب که دارم میریم مثلا هوای وطن رو نفس بکشیم.
همسایت؟
نه، یه خانویز، یه کریستل که ایران اومده بود یه دور.
آها با حسین. اوکی.
بعد خیلی بر من جالب بود که مثلا این اصطلاحش یا این کلمه تو آلمانی هم هست. مثلا تو مثلا داری میری هوای وطن انگار یه چیز دیگه است. یعنی واسه آلمانیایی که به اون معنا مثلا خیلی کشوری هن که یعنی من خیلی شنیدم ازشون که خودشون توی کشور دیگه که باشن یا آلمانی ببینن ترجیح میدن خیلی معرفی نکنن خودشون رو به عنوان یک آلمانی، یعنی ترجیح میدن توی کشورهای دیگه مثل شب تقریبا شبیه ما ایرانی ها که خیلی اگه یه ایرانی تو خیابون ببینیم تو آلمان، من شخصا اینطوری هم که نمیرم بگم من ایرانی هم شما از کجا میان، یه پرهیزی دارم از اینکه با ایرانی ها مثلا با ایرانی ها که نمیشناسم برم صحبت بکنم یا حرف بزنم. همین حس تو آلمانی ها هم گویا هست، حالا دقیقا کسی که من میشناختم. ولی خواهم که یک آلمانی این حرف رو میزنه، یعنی بالاخره برای اونا هم اینجا یک چیزیه که یک هوای وطنی هست. بعد وقتی که اینو شنیدم برام جالب بود، بعد به این همسایه که آلمانی که داریم گفت کجا، می گفتم آره میخوام بریم هایمات، بعد گفت وای اصلا همه موهای تنم سیخ شد، یه جوری گفتی که انگار خیلی حس توش بود. بعد توصیف کردم که داریم میریم وطن، مثلا نگفتم داریم میریم ایران، گفتم داریم میریم وطن، همین کلمه براش مثلا یه جوری خیلی پر احساس بود. و خب بعد که مثلا رفتیم اونجا یه چیزی که خیلی به نظر من اومد، 4 هفته من اونجا بودم و تو این 4 هفته یک عالمه اتفاق افتاد. ریتم تندی که زندگی تو جریان تو ایران، این اسباب کشی کرد، چه میدونم این اینطوری شد اون اونطوری شد، یک عالمه اتفاق. و وقتی که مثلا اومدم آلمان، همکارام هم کسایی که میشناختم، همسایه هم همون زندگی خطی تقریبا با هیجان خیلی کم همون بود که بود. و احساس میکردم مثلا از یک دور تند، انگار یه ماشینی که تو خیابونا هی داره با سرعت میره، خیابونای تنگ و باری که هی ویراج میده این ورم، ولی یه دفعه میای توی اتوبان صاف خطی که همه چیزش مرتب و منظم و ترتمیزه. این حس خیلی بر من این دفعه، شاید هم دفعه قبل هم اتفاق می افتاد ولی الان من چون یکم دیرتر رفته بودم، این جالب بود برام.
تفاوت رو احساس کردی؟
آره
آره واقعا من فکر میکنم اون میزان آدرنالینی که ما تو ایران داریم خیلی بالاست. اینجا که میایم مقدار تعدیل میشیم به مرور زمان، یعنی عادت میکنیم. و من خودم وقتی که از ایران برمیگردم همیشه برای یک ماه اول رو دور تندم، یعنی همش یه جا بند نمیشم، اون حس و حال و شور و هیجان هنوز توی منه، بودو این کار بکن این کار بکن. توی ایران به نظر من زندگی خیلی در جریانه نسبت به اینجا. اینجا میدونی که دیگه 8 شب به بعد کاملا همه جا بسته است و آدم تعداد کمی میبینی توی خیابون، در حالی که توی ایران باز برعکسه و خوبیای خودشو داره. من فکر میکنم من با سیستم ایران، هرچند که شاید سیستم باشه که زیاد برای مدت طولانی جواب نده، ولی من همون مدت کوتاهیم که هستم لذت میبرم. هرچند که اینم اضافه بکنم با خستگی هم برمیگردم، یعنی خستگی شلوغی ذهن و بدن و اینا، ولی خوبه، میدونی از نوع خوبش هست برای من.
آره من فهم کنم، حالا نمیدونم شاید بالاخره این چند سالی که ما اینجا زندگی کردیم یه جورایی آدم عادت میده به یک زندگی امن آروم که بالاخره چون هیجانش پایینه، هیجان توی زندگی هست، آدم بچه دار میشه، بچهش مدرسه میره، سر کار آدم کارش عوض میشه، این این هیجانات استرس هایی که بالاخره تو هر زندگی هست تو اینجا هم هست، ولی یک امنیت روانی خیلی بالایی داره زندگی تو اینجا. و خب این امنیت روانی من فکر می‌کنم واسه کسی که تو این فرهنگ به دنیا میاد، بزرگ میشه و فقط همینو یاد میگیره، حداقل این به عنوان یک نرم زندگی پذیرفته میشه واسش. زندگی تو اگه تو قرار باشه از این فرهنگ بیای بری تو فرهنگ ایران، توی حالا فرهنگ ایران توی کشور ایران زندگی بکنی، خیلی سخت میشه کار واسه آدم. ولی واسه ماهایی که اونجا به دنیا اومدیم، بزرگ شدیم، اینی که میایم اینور، خب یک جورایی انگار دوچاری توی برای من میدونی شبیه چیه؟ مثلا به خاطر اینکه ما توی شهر کوچیکی هم زندگی میکنیم که ناخودآگاه مثلا با برلین خیلی متفاوته. یعنی اگه مثلا اینجا 8 شب شهر میره توی یک حالت آفلاینی، اونجا ساعت 6 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر این اتفاق
این هم
میفته.
اضافه بکنم شهری که تو داری زندگی میکنی خیلی نزدیک به برلینه، یعنی
آره ولی
دورم
بالاخره
نیست، یه
دور
شهرک
نیست، ولی خب شهر
آره
کوچیکیه دیگه، هومه برلین محسوب
دقیقا.
میشه، هومه پوتسدام محسوب میشه. ولی کلیتش میخوام بگم مثلا واسه کسی که از اون ور میاد این ور، شاید تطبیقش با این داستان خیلی سخت باشه. مثلا هنوز ممکن برای من اتفاق نیفتاده که بتونم، یعنی هنوز وقتی تو ایران میرم فکر کنم این بهتره، یعنی چون عادته دیگه، تو بخوای 30 و چند سال اونجا،
دقیقا
30 سال حالا کمتر، من مثلا عادت کردم به اون فضا، میام اینجا هنوز بیشتر عمرم اونجا گذروندم، تو اون احساس راه امنیت بیشتری میکنم. و خب تو مسائل روزمره زندگی، اون بالا پایین ها و این همه میزان خبری که به تو میرسه، حالا خبرهای شخصی، خبرهای اجتماعی، خبرهای سیاسی، اینقدر تو معرض اتفاقات و خبرهای متنوعی هستی که این به نظرم باعث میشه آدم بالاخره یک انرژی محدودی، من همین انرژی که اینجا دارم همون انرژی رو هم تو ایران دارم دیگه، تو طولانی مدت خودم رو کلافه و خسته میکنه این میزان از هیجان و
تو
استرس.
ایران
و میگم این اتفاق میفته، برای همین هم آدمای خیلی زیادی، مثلا من این دفعه که رفتم آدمای زیادی رو دیدم تو اطرافیانم، نزدیک دور، که به مهاجرت فکر میکنن. و خب به نظر من خیلی قابل درکه دیگه، وضعیت غیر استیبل، یه وضعیتی که مشخصا این امنیت روانی توش وجود نداره، خیلی کمه. و خب آدم ها فکر میکنن مگه من چند بار زندگی میکنم؟ برای همین میگم چندین نفر مثلا من گفتم، پرسیدن چجوری آلمان اومدن، چجوریه زبانش، چجوریه فرهنگش، چجوریه. قبلا هم پیش میومد این سوال، سوالی که واقعا ممکنه خیلی از آدم بپرسن. ولی خب کسایی که تعداد زیادی دیدم که دارن به این موضوع جدی فکر میکنن، آدمایی که مثلا هم دوره های ما هن، تو دهه 40 50، یعنی تو این تو حدود سنی. و خب میگم برام جالب بود، یعنی یه مقداری بیش از اینکه جالب باشه، شاید یکم موقعیت سختیه. من شخصا واقعا نمیتونستم به صورت، یعنی آدم هیچ وقت این سوال رو نمیتونه به کسی بله یا خیر جواب بده که من مهاجرت بکنم خوبه یا نه، یعنی چون انقدر تصمیم شخصیه و بسته به وضعیت آدم داره که هیچ کسی واسه من نمیتونه جواب این سوال رو به کسی دیگه بده، هر کسی خودش باید جوابش رو پیدا بکنه. ولی خب از یه طرف هم فکر میکنم چقدر تصور آدم ها از مهاجرت وقت تا وقتی که انجامش ندادن متفاوته با اون واقعیتی که هست.
موضوعی که من تو قبل از اینکه این اپیزود پر بکنیم با هم دیگه صحبت میکردیم و نه تنها امشب بلکه بارها تو این سالها این سوال از خودمون پرسیدیم که آیا آلمان میتونیم برای همیشه بمونیم یا نه. تجربه که من دارم اینه که برای تو این وضعیت مشخص تر بود که اینجا نمیتونه جایی باشه برای تو به اسم خونه برای همیشه. برای من تو شک و تردید بیشتری وجود داشت. منتها الان جالبه برای من که به خاطر شاید تجربه زندگی که اینجا بعد از 10 سال داشتم، احساس میکنم که در نهایت جایی که فکر کنم احساس رضایت، احساس شادی خواهم داشت، اینجا نخواهد بود. برای من فکر میکنم که ایران خواهد بود. و این موضوعی که من و مرزاد چند وقت خیلی با هم صحبت میکنیم، هی آن و آف داره، ولی الان جدیتر داریم بهش فکر میکنیم که خب رونیکا که 3 سال دیگه دیپلمشو میگیره میره دانشگاه، بعد شاد نیست که ما در واقع به فکر این باشیم که کم کم آروم آروم به فکر این باشیم که بتونیم توی ایران هم زندگی بکنیم، برگردیم توی ایران. حالا شاید شروعش یه مقدار کوتاه کوتاه باشه. خلاصه به رفتن به ایران با جدیت بیشتری بهش فکر بکنیم. تو چطور ندا؟
ببین راستش من از اولی هم که اومدم برنامه این بود که برگردم، حالا البته به عنوان یه آدم که متأهله برنامه حسین از اولش همین بود، هیچ وقت هم تردیدی نکرد. من یه وقتایی شده بود که، یعنی هنوزم یه وقتایی میشه که فکر میکنم که بذار اینکه خب ما دو رفتیم ایران، یک سال هم زندگی کردیم و بعد دوباره باز برگشتیم، دوران سختی هم بود اون موقع.
یعنی رفتی که بمونی بعد از دکترات؟
بعد از دکترا رفتیم یک سال و بعد دوباره برگشتیم به آلمان. خب یه دورانی بود که میگم بر من سخت بود، الانم وقتی که بهش فکر میکنم اینطوری نیست که برگشتن به ایران، یعنی یک تیکه شاید منی که برگشتم یه دور این تجربه رو داشتم، وقتی که دوباره بهش فکر میکنم خب واقع بینانه تر از تو بهش فکر میکنم. میدونی؟ من میفهم که تو الان راجع به خوشحال بودن و شاد بودن حرف میزنی، ولی واقع بینانش اینه که وضعیت کار تو ایران، وضعیت درآمد زایی بهش میگن، درآمد زایی فکر کنم، اینا خب یه مقداری نامشخصه و واقعیت اینه که آدم باید نیاز داره که پول در بیاره دیگه تا بتونه یه زندگی، حالا تو هر لولی بالاخره آدم باید کار بکنه و پول در بیاره. میگم من اگه بریم، من قطعا هنوز که هنوزه خیلی به صورت واضح و مصمم به برگشتن فکر میکنم، ولی مسئله اینه که مثلا شاد بودنه نمیدونم، ولی اسمی که خودم روش میذارم بیشتر داشتن یک زندگیه که مخصوصا یک زندگی اجتماعیه که کیفیت بالاتری داشته باشه. من فکر میکنم اینجا تو آلمان کیفیت زندگی من از لحاظ رفاهی که دارم کیفیت قطعا بالاتری از ایران خواهد بود. این شامل چیزهای خیلی متنوعی میشه، سفرهایی که میرم، لباسهایی که میپوشم، غذایی که میخورم، هوایی که نفس میکشم، اینا قطعا از چیزی که تو ایران خواهم داشت قبل از این داشتم کیفیتشون خیلی بالاتره. اما کیفیت زندگی اجتماعی من تو آلمان به شدت وضعش بده. مهمتر از همه دلیلش اینه که این فرهنگ فرهنگ من نیست، این جامعه جامعه نیست که من توش بزرگ شده باشم، دغدغم باشه که به چه سمتی میره. سعی خودمو میکنم که آپدیت خودمو نگه دارم، مثلا اینکه اوضاع سیاسی تو آلمان چجوریه، راستا تو چه وضعیتی هن، چپا کجا هن، شهر ما چه میدونم نمایندش کیا هن، کیا فعالن، سعی خودمو میکنم. ولی واقعیت اینه که چون مسئله چی میگن انگار ریشه داری توی من نیست، بیشتر باید زور بزنم که این اتفاق بیفته. در مورد ایران نه، در مورد ایران اصلا انگار یک بخشی از خود منه اینی که چه اتفاقی داره اونجا میفته، اتفاقای سیاسی، اتفاقای اجتماعی که دنبال میکنم، هر روز میرم سراغش و میخونم. اینو باید حواسم باشه، یاد خودم بندازم ببینم که مثلا اون چه میدونم پتیشنی که امضا کردم به کجا رسید، فلان کاری که کردم، اون اتفاقی که افتاد، برم سعی کنم خودمو به اصطلاح به روز نگه دارم.
برای مسائل ایران
نه، نه در مورد مسائل آلمان میگم، در مورد مسائل ایران خودش هر روز
درسته.
مثل غذا خوردن، چک کردن اخبار، اینا اتفاق میفته واسه من. یعنی میگم اینجا ریشه چون ندارم، واقعا شاید دقیق ترین توصیفش همین باشه که چون ریشه به اون معنا ندارم، سعی میکنم یک چیزا، یک پیوندی اشتباه ایجاد بکنم با این جامعه واسه خودم. و خب همین عدم وجود پیوندهای جدی با جامعه باعث میشه که تو روابط منم خیلی تأثیر میذاره، زندگی اجتماعی من. خب من وقتی اونجا هم بالاخره دوست، خانواده، آشنا، همسایه، تمام کسایی که بالاخره من خوب میشناسمشون، حضورشون تو زندگی من یک جورایی باعث میشه که زندگی اجتماعی با کیفیت تری داشته باشم. ولی اینجا علیرغم اینکه دوستایی دارم که آدمای یعنی توی گروه بندی این آدمای فهمیده این آدمای با شعوری ان، آدمای حالا فهمیده با شعور یکیه، ولی آدمای عمیقی ان، آدمایی ان که زندگی خیلی مثلا الکی ندارن، یک هدفهایی دارن، یعنی آدمای قابل معاشرتی ان واقعا. اما عملا نمیدونم، شاید چون یک تاریخ مشترکی من با اینا ندارم، هم صحبتی باهاشون لذت بخشه واسه من. ولی خب مسئله زبانم این وسط هست، تلاش باید بکنم تا بفهممشون، تلاش باید بکنم تا اونا منو بفهمن، حرف منو بفهمن.
بعد لذت بخشه.
آره آره،
یعنی تو وقتی هم صحبتی میکنی با همکارات با
نه
هم...
همکارام نه،
با کیا لذت بخشه؟
دارم میگم این گروهی که باهاشون بیشتر از رابطه کاری رابطه خانوادگی دارم. مثلا فرض کن هیلدا،
یکی از دوستاتون،
خانم سمبالای آلمانی. واقعا من وقتی هیلدا رو میبینم خیلی خوشحال میشم از دیدن هیلدا، از اینکه بیاد خونمون چند ساعتی با هم وقت بگذرونیم، من خیلی خوشحال میشم. و وقتی هم که میره دوست دارم که زودتر دوباره ببینمش. خب هرچند که بیشتر وقت هم داریم راجع به ایران حرف میزنیم با هیلدا، ولی دارم میگم این باعث نمیشه که شاید چون کم اتفاق میفته اونم سر شلوغه، یا مثلا فرض کن اشتفی، حالا باز کمتر از هیلدا، دارم میگم این توی زندگی من هست، اینطوری نیست که من صرفا رابطه با ایرانیا داشته باشم. ولی این باعث نمیشه من احساس بکنم زندگی اجتماعی با کیفیتی دارم. میفهمی؟ انقدر اندک میزانش توی زندگی من که این باعث نمیشه زندگی اجتماعی با کیفیت داشته. ولی وقتی میرم ایران انقدر حرف مشترک با آدم ها دارم، انقدر تاریخ مشترک دارم، یعنی خیلی متفاوته.
آره درسته، میفهمم نه تو همین احساس متقابله برای من، با این تفاوت که شاید یک مقداری حالا یه تفاوتی که شاید تو روابط من با آلمانیا بود با گروه این پروفسورایی که مال دانشگاه لایپزیگ بودن، خدا بیامرز پروفسور ویتروب یا حالا پروفسور مارکوس و بقیه، یه ارتباطی به وجود اومد که من اونا رو به اسم خانواده خودم میدونستم و میدونم و یه دلگرمی خوبی بود برای من، هنوزم هست با وجود فوت پروفسور ویتروب. هر از گاهی همدیگه میبینیم، اون احساس خوب در جریانه، ولی بازم ته تهش ندا، من نمیتونم بگم که از هم صحبتی با اینا همون لذتی میبرم که میتونم با یک دوست خوب در ایران داشته باشم. بازم مسائل فرهنگی بسیار عمیقه و نمیشه نادیده گرفت. این ارتباطاتی که من با همکارام داشتم، حالا یا دوستایی که آلمانی بودن، به من ثابت کرده که مسئله مقبولیت اجتماعی تو آلمان مسئله خیلی خیلی سختیه که به وجود بیاد. من همه تلاشم بکنم که خودم رو ارائه بدم، بهترین خودم باشم، تلاش بکنم برای اون رابطه که حفظ بشه بین همکارام، در نهایت بازم ته دلم اون احساس پذیرش شکل نمیگیره. یعنی فکر میکنم که به خاطر این احساس پذیرش به وجود بیاد من باید خیلی تلاش بکنم، در حالی که تو ایران اینطوری نیست برای من. من فکر می‌کنم یه احساسیه که در جریانه و نیازی هم نیست که من یه طرفه بخوام اینقدر تلاش بکنم براش. اینجا خب انتخابا کمه و یه جاهایی مجبور میشیم که توی روابطی بریم که اگه تو ایران بودیم امروز داشتیم میگفتیم با هم، شاید اصلا بهش فکر نمی‌کردیم. ولی مسئله تنهایی باعث میشه که ما خیلی وقتا از اون میزان توقعاتمون بیاییم پایین به خاطر که ارتباط اجتماعی داشته باشیم. من چیزی که این اواخر دارم بهش فکر میکنم اینه که صرف داشتن امکانات، شغل خوب، نمیتونه تضمین کننده این باشه که من آدمی باشم که بازم در نهایت احساس لذت ببرم از زندگیم و در ایران نباشم. من به این نتیجه رسیدم که شاید کوالیتی یا کیفیت زندگی پایین تر از اینجا باشه، ولی اینقدر به عنوان فردی که رابطه اجتماعی برای من مهمه، بودن توی جامعه‌ای که وقتی میرم بیرون تا سر کوچه میرسم یه احساسی دارم که به بغال سلام میدم، منو میشناسه، چند تا همسایه رو میبینم، اینا حسای خوبی که نمیشه ازش گذشت. و فکر میکنم همینا اینقدر قویه، این در واقع اتصالی که من با جامعه خودم دارم اینقدر قوی و مهمه که میتونم یک مقدار از اون توقعاتم بیام پایین و بتونم این زندگی رو تو ایران داشته باشم. مسئله ای که الان دغدغه من شده، یعنی فکر میکنم به چند سال آینده که خب اوکی، اینجا کشوری که همه امکانات داره و شغل خوبی دارم، کیفیت زندگی بالاست، ولی ته دلم نده بازم اون احساس نارضایتی هست. یعنی فکر میکنم همه کسایی که توی خارج از ایران هستن، وقتی که ما تو صفحه اینستاگرام هستیم، صفحه کسایی که توی ایران هستن و زندگی اونا رو میبینیم یا از خانواده همون میشنویم، تو هر جشنی که هست، شب یلدا، عید نوروز، تعطیلات، هر کدوم احساس میکنیم ما یه جایی هستیم که تنها نشستیم و ببینیم که آدم ها تو ایران چقدر خوشحال هستن، خوش به حالشون، دور هم هستن، جمع هستن، و این یک احساسیه که نمیشه با هرچی پرش کرد. حالا ممکنه که باز دقیقا برای کسایی که تو ایران هستن همین احساس متفاوت باشه، بگن به اونایی که تو خارج از کشور هستن چقدر مثلا زندگی متفاوتی دارن، ولی منی که تجربه زندگی تو ایران رو داشتم، توی مالزی رو داشتم، ترکیه داشتم، هلند داشتم، این هم اواخر که بیشتر میزان سالی که من دارم زندگی میکنم، بازم فکر میکنم فقط خونه من میتونه ایران باشه.
یعنی اونجا که توش احساس بکنی، توی
احساس بکنم یعنی به قول تو پیوندهای ارتباطی قوی تره برای من، و این مسئله حتی روی کیفیت زندگی منم تأثیر میذاره.
ببینید، من فکر میکنم که شاید این بیشتر، این حرفا که ما میزنیم اگر قرار باشه به درد کسی بخوره، بیشتر سمه به درد کسی بخوره که میخوان به مهاجرت فکر بکنن، یعنی نه تو کسی که تصمیمشون هم گرفتن. یعنی فهم کنن که مثلا چرا مهاجرت بکنیم و چرا مهاجرت نکنیم. ببین، به نظر من این مسئله مهمه، یعنی مهمترین مسئله اینه که هر کسی نگاه بکنه که زندگیش رو چجوری تعریف میکنه. خب یه آدمی که بسیار بسیار اهل خانواده باشه، دایره رابط اجتماعیش محدود باشه، مثلا خانواده ای داشته باشه، خیلی وقت بذاره با بچه هاش، با خانومش، یا فقط با بچه هاش، نمیدونم، حالا هرچی، مثلا مسئله خانم اصلی مسئله خانوادهش باشه، و بتونه با این خانواده پاشه بره یک جای دیگه زندگی بکنه، یه مقداری هم آدمی باشه که انگیزه داشته باشه که تو کارش پیشرفت بکنه، یه مهندسی باشه، یه معلمی باشه که بتونه خارج از ایران هم واسه خودش یک زندگی فراهم بکنه، یه کسایی که مثلا فرض کن چه میدونم یه خواهر دارن، یه برادر دارن، اونا خارجن، برن پیش اون خواهر برادراشون که رابطه نزدیکی هم با هم دارن. خب اینا به نظر من میتونن تو خارج از ایران توی کشور دیگه یک زندگی، همون روابط اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن، یعنی اون دایره اجتماعی که ازش، من نمیدونم این اصطلاح از جایی یاد گرفتم یا خودم بهش رسیدم، ولی پایگاه های عاطفیشون رو حفظ میکنن. از خودم یاد گرفتم؟
نه، فکر کنم من کلمه رو شنیدم، پایگاه نظامی شنیدم، حالا تو عاطفی زدی.
خب امشب یه کلمه جدید بهت یاد دادم، پایگاه عاطفی. مثلا میگم اگر تو بتونی پایگاه عاطفی واسه خودت، یعنی اون جاهایی که اون کسایی که به تو علاوه عاطفی تو رو حمایت میکنن، تو اگه بتونی اینا رو خارج از ایران برای خودت داشته باشی، به نظر من عملا مهاجرت کار سختی نیست، یا حداقل آسونتر هست بسیار بسیار در مقایسه با کسایی که وقتی مهاجرت میکنن روابط اجتماعی خیلی گسترده ای رو از دست میدن، دوستاشون همه میمونن یا خانوادهشون همه میمونن. اتفاقی که مثلا برای من افتاد، یا اتفاقی که خیلی بیشتر از من برای همسرم افتاد، برای حسین افتاد. حالا آورده تو هم به نظر من همین که میگه مثلا تو همین کوچه ای که آدم راه میره به دوتا همسایه سلام بده، به بقال سلام بده، به این به اون، این یعنی تو یک چیزی که اونجا داری رو اینجا نداری دیگه. یعنی تو آدم اجتماعی هستی
در کوچکترین سطحش که این میتونه باشه.
آره، یعنی این نشون میده که تو بسیار آدم اجتماعی هستی. تو حتی دلتنگ این هستی که توی کوچه با آدمایی که خیلی هم بهشون نزدیک نیستی ارتباط برقرار بکنی و اینجا این اتفاق واسه تو نمیفته. حالا که از مسائل چه سنه که جامعه آلمان خودش کلن جامعه سردیه، جامعه که پرهیز میکنه، عموما آدما پرهیز میکنن از ارتباط برقرار کردن، خودمحورن آدماش خیلی، و خب شاید توی جوامع دیگه اینطوری نباشه. من خودم تجربه هند و آلمان رو فقط دارم. هند باز به نظر من حالا اونم مسئله خودشه، ولی به این میزان آدماش سرد نبودن واقعا. ولی فکر میکنم من وقتی نگاه میکنم به کسایی که فکر کرده بودن که برن یا دارن میرن، یا بخیر مهاجرته یک دندون لقیه که توی خیلی از آدم ها آدم میبینه هست، هی باش بازی میکنن بر میرن باهاش، مثلا فکر کنم خیلی مهمه که آدم ها تک تکشون شرایط شخصی خودشون نگاه بکنن، ببینن که تا چه حد میتونن، یعنی حداقل به این تحلیل واقع بینانه برسن که چقدر از این پایگاه های اجتماعی که توی پایگاه های عاطفی که توی ایران دارن از دست میدن، و خب در ازاش بالاخره یک امنیت روانی به دست میاد که شاید برای خیلی هم مثلا این با ارزش باشه. ولی اون چیزی که برای من شخصا اتفاق افتاد به عنوان آدمی که آدم اجتماعی بودم تو ایران، رابطه نه حالا خیلی زیاد به اندازه تو، ولی رابطه به تقریبا میشه گفت نسبتا متوسطی داشتم، نه زیاد بود نه کم بود، میگم اینجا میگم از این جهت واقعا خیلی رو اعصابه.
یه تفاوتی هم شاید میتونه داشته باشه، جامعه ای که ایرانیا تو یه سری از کشورها دارن شاید اینقدر قویه ندا که این احساس دلتنگی کمتر میشه. من فکر میکنم توی کشوری مثل کانادا، تو شهرهای بزرگش اینقدر ایرانیا این جامعهشون بزرگه، با هم در ارتباط هستن، که این احساس دلتنگی کمتره. شاید تو آلمان بیشتر ما این احساس رو داریم، یا تو کشورهای اروپایی بیشتر. و خب اینجا آدم ها کم، خب اینجا ما ایرانی ها خیلی کم با هم در ارتباط هستیم، کوچیک کوچیک، یعنی من تو رو میشناسم، فوقش دو سه نفر دیگه ای که دو سه تا خانواده دیگه دور و برمون باشن. ولی توی کشورهای دیگه، آمریکا، کانادا، فکر میکنم تو این نیست ندا، یه مقدار این احساس دلتنگی شاید میتونه کمتر باشه، هرچند که مسافت طولانی تره. واقعیتش ته ته این موضوع که فکر میکنم که به برگشت به ایران در آینده فکر کنم، یک مقدار ترساورم هست، به خاطر اینکه الان نزدیک به 17 ساله که من مهاجرت کردم از ایران، و هر دفعه که رفتم فرصت های کوتاه بوده، برم خانوادم ببینم، برم کار در واقع دانشگاهی بوده، تفریح بوده، و مدت طولانی نمودم اونجا که بخوام توی بطن جامعه برگردم ببینم خب الان میخوام از امروز زندگی کنم اینجا، نه فقط به عنوان یک مسافر تو ایران باشم، میخوام زندگی بکنم، مواجه بشم با کار اداری، مواجه بشم با مشکلات و چالش های دیگه ای که تو شهر وجود داره. فکر میکنم اینا یه مقداری چالش برانگیز خواهد بود برای منی که مدت طولانی یه زندگی محافظه کارانه ای رو تو آلمان داشتم، طبق سیستم آلمان اینه که حواسم به زندگی باشه، همه چیز روی نظمه و چیزی خارج از نظم وجود نداره. اینا یه چالش های بزرگی میتونه باشه. این مسئله هنوز یه تردیده برای من، یعنی من فکر میکنم اگه در آینده بخوامم به ایران مهاجرت کنم، شاید شروعش اینطوری باشه که برم یه مدتی اونجا باشم، یه 6 ماه، یه چند ماه، ببینم چطوره، آیا هنوز دارم اون لذت رو میبرم، آیا همون چیزی بود که در واقع به خاطرش بلند شدم اومدم دوباره، یعنی کارم و اینا رو گذاشتم، شاید این مقدار آروم آروم پیش برم. میدونی فکر کنم 17 سال سال کمی نیست، تقریبا نزدیک به بیشی از بیشتر از نصف عمر دیگه 17 سال که من خارج از ایران هستم.
کمتر از نصف عمرت، تو 42 سالت.
کمتر؟ واقعا؟ تو خوب حساب کتابا رو داری.
آره.
همون آقا تو بگو 42. خلاصه این ترسم هست، یعنی نمیخوام یهو بیگدار باب بزنم و وردارم همه چیزو بلنشم برم، میدونی؟
آره درستشم همینه واقعا.
اینا رو دارم میگم ترسامم، چون مطمئنا خیلی ها هستن که دارم میشنون و ممکنه که این جرقه تو ذهنشون پررنگتر بشه با حرفا. مثلا من این احساس رو دارم، ندا و جوریت هم داشتن و این مسئله دغدغه بشه براش. من میخوام بگم از ترس خودمم که علارغم این که واقعا احساس میکنم زندگی تو آلمان یه زندگی کسل کننده ایه و خسته کننده است، اینجا همه چیز رو نظمه، اون شور و نشاطی که من میخوام توش نیست و توی کشور خودم میتونم پیداش بکنم، اینا لذت بخشه. و یه تهش ترسی هم برای من هست، فکر میکنم در آینده که این کار رو بکنم آروم آروم این کار رو میکنم، یه امتحانی میکنم.
من فقط برگردم به همین حرفی که تو میزنی، چون این به نظر من خیلی مهمه. تو الان توصیف در زندگی تو آلمان این بود که زندگی تو آلمان چیه؟ کسل کننده است؟ چون؟
آره زندگی تو آلمان به نظر من کسل کننده است، به خاطر اینکه اول از همه این نظم بیش از حدی که وجود داره برای ما به صورت طولانی مدت یه مقدار سنگین میتونه باشه.
یعنی چجوری نظم میتونه کسل کننده باشه؟ مثلا بشه اینطوری توصیفش کرد؟ وقتی من نگاه میکنم، وقتی که این آلمانی ها میخوان یه کاری انجام بدن، هم کارای من، همسایه من وقتی میخواد واسه خودش یک تولدی بگیره، همکار من وقتی میخواد یک چی میرم ایونتی برگزار کنه، این تبدیل میشه به یک موضوعی که مثلا ما باید 4 بار جلسه براش بذاریم.
یه وظیفه میشه،
همه چیز برنامه ریزی در حدی که تعدادش شمردن بشقابا مثلا. یعنی یک چیزی که مثلا من فکر میکنم اگر همین ستینگ رو برده ببری تو ایران تو انجام بدی، چقدر همه میخندن بهت که اینا چقدر دارن برای جزئیات بی اهمیتی که کلشو میشه تو 5 دقیقه سر هم آورد چند تا جلسه اینا میذارن. اولا چون اینا اینطوری یاد گرفتن. یه چیز خیلی جالبی که من تو این سفر از این نفری شنیدم این بود که میگفت جامعه‌ای مثل جامعه آلمان، جامعه‌ای که سیستم داره توش کار میکنه، به این معنا که همین سیستم کاغذبازی بوروکراتیکی که اصلا سیستمی که تو از اداره ها میبینی تا مدرسه تا سر کار تا هر چی، ولی تو ایران آدمان که دارن کارو جلو میبرن. سیستم تو آلمان که به تو میگه تو میخوای یه مراسم برگزار کنی، یه ایونتی برگزار بکنی، یه کاغذ بهت میده مسئول کیه، کی چی کار میکنه، یعنی جزئیاتی که باید همش از آ تا آخرین حرف همه چیزش روشن باشه. ولی تو ایران یک نفره که مسئوله که تمام ماجرا رو پیش ببره، میفهمی فرقشو؟ و بعد این یه تفاوت خیلی اساسی میشه دیگه. یه جورایی انگار اینجا قابلیت های فردی تو اصلا مسئله نیست، سیستم تعیین میکنه کارا چجوری پیش بره. و شاید همینه که اون نظمه که تو داری میگی، برای اینکه آدم ها بفهمن یعنی چی، چجوری نظم میتونه.
دقیقا.
وقتی خودت تو توی موقعیت بی نظم بی قانون داری زندگی میکنی، بیم کنی برو بینیم بابا میگه نظم کسالت آور، یعنی چی؟
نه نظمی که دیگه خیلی زیاده، خیلی زیاده. از کوچکترین مسئلهش بگیر تا برگزاری مثلا یه ورکشاپ یا ایونت. و همکار من داشت میگفت که ما برای 3 سال آینده برنامه‌ریزی کردیم که 2006 بلیطامون هم گرفتیم برای مثلا سفر به تگزاس، 2026 بلیطامون، همه چیز پلن شده است برای اون سال. من فکر میکنم این خیلی زیاده، یعنی من از الان بشینم برای 4 سال دیگه هم 3-4 سال دیگه هم برنامه سفرم رو کامل بچینم، میدونید؟
همین کاری که اینا اول سال میگن مرخصیاتون رو تا آخر سال بگی.
مرخصیه ما اینطوریه که ما همون اول سال باید مشخص بکنیم دقیقا تا پایان سال این 30 روز رو کی میخواییم استفاده بکنیم.
حالا برای ما همینش سخته.
خیلی
من همکارای آلمانیم تا اون آخرین تعطیلات رو میدونم که میخوان چی کار
دقیقا
کنن و بلیتاش همون اول سال میگیره
دقیقا
و خیلی هم جالبه. مثلا من یکی از همکاران بود تعطیلات همین تابستونش، ما پارسال با هم تو اکتبر شروع کردیم، ما بعد تا آخر دسامبر پارسال تعطیلات امسالمون رو کامل میگفتیم کی میخوایم بریم. این دسامبر پارسال یعنی 9 ماه پیش بلیط های سفر امسالش رو خریده بود که میخواست بره فرانسه. 2 تا تعطیلاتش رو که من حدودا میدونستم میخواد چی کار بکنه برای من گفت، 2 تا تعطیلاتش هم برنامهش عوض شده. تو اولی پسرش دلش برای باباش تنگ شد، دوتایی با هم برگشتن وسط راه. تو تعطیلات دوم خودش مریض شد. ولی این کاریه که همیشه اینا انجام میدن، یعنی این باعث نمیشه تعطیلات بعدیشو مثلا کار دیگه ای بکنه، وایسه ببینه چه اتفاقی میفته. مثلا ما اینطوری بودیم که 2 هفته قبل از ایران رفتن سفر به ایرانمون بلیط خریدیم. 3 هفته.
آره این اتفاقی برای من پیش افتاده. من اینو بگم ندا که فقط مسئله نظم بیش از حد توی این سیستم نیست، مسئله دیگه که خیلی مهمه ارتباط برقرار کردن با آلمانیا به شدت سخته. آدمایی هستن که به راحتی تو توی حریمشون راه نمیدن و نیاز به زمان دارن، مرزاشون کاملا مشخصه، یه جایی حتی تو نمیتونی درک بکنی که خب چرا آخه در واقع توی داره با من رفتار میکنه، همه چیز طبق یک اصولی پیش میره. یه مقدار آزاردهنده است و همه فکر میکنیم که چقدر اینا اعتماد به نفس دارن اینه که خیلی راحت نقد میکنن تو رو، خیلی راحت اجازه دارن که توی خیابون هر جایی که تو رو دیدن بهت بگن این کار تو اشتباهه و میدونی چیزایی که خیلی بیسیکه، مثلا سلام دادن. یک سلام دادنی که شاید تو برای همکار آلمانی میگی خب بابا من یکی از دوستام میگفت که یه همکاری دارم که تو اتاق با منه و من هر روز وقتی که میرم سلام میدم و این هیچ وقت جواب سلام من نمیده و این چیز عجیبی نیست. به نظر من توی آلمانی ما دیدیم که صبح میشه وارد میشی و ممکنه جواب سلامتو نده، مشغول کار خودش باشه و برای اون مشکلی نباشه، ولی برای من فکر میکنم این خیلی سخته. اولی شروع ارتباط میتونه با سلام باشه. حالا اینو بذار به کنار، این روحیه انتقاد کردنشون بعضی وقتا خیلی زیاده. تصوری که من ازشون دارم مثل پلیس میتونن باشن، حق اینو دارن که ازت انتقاد بکنن. و اینو اضافه بکنم که در کنار همه این خصوصیات خوبی که اینا دارن، آدمایی هستن با قاعده، واقعا آدمای درستی هستن، توشون دوز و کلک خیلی، من تا حالا باشون روبرو نشدم، چیزای اخلاقی بسیار ارزشمندی هم هست. ولی مهمترین مسئله اینه که نمیتونی با راحتی باشون ارتباط برقرار بکنی و تو جامعه زندگی بکنی که با همسایهات نتونی به راحتی ارتباط برقرار کنی، همسایه‌ای که تو فکر کن هر روز ممکن اونا رو ببینی، نتونی ارتباط برقرار کنی، با همکارات در یک سطحی باشه که هیچ وقت عمیق نشه. این تحمل این شرایط شاید برای چند ماه سال راحت باشه، بعد از یه مدتی فکر میکنی دی خیلی خسته کننده است، احساس میکنی یه فقدانی در تو است، همون مقبولیت اجتماعی که دارم میگم که خیلی مسئله مهمیه توی روانشناسی. من به عنوان یه خارجی توی آلمان با اینکه با گروه مختلفی کار کردم هنوز نرسیدم بهش، میدونی هنوز هست که بگم من از این حس اشباع شدم، من اینجا خیلی راحت مثلا ارتباط برقرار کردم، نه اینطوری نیست. واقعا باید بیشتر از اون چیزی که تواناییشو دارم باید انرژی بذارم تا یک ارتباط خوبی رو با یه همکارم به وجود بیارم.
آره در موردی که یعنی تجربه منم کاملا همینطوریه، یعنی کاملا همینطوریه که آدم اینجا باید خیلی زیاد تلاش بکنه. و مگه اینکه اصلا تو کلن تبدیل به آدم بشی که ارتباطات اجتماعی خیلی خیلی محدودی داره، واسه خودت یه سری دل مشغولی های پیدا بکنی. ولی آلمانی ها کلن آدم های، به نظر من مشکل جامعه آلمان اینه که خیلی خیلی خودمحورن، یعنی مسائل شخصی خودشون و بعد مسائل خانوادگیشون و بعد مسائل، یعنی هی این دایره بزرگ، شاید همه آدم ها اینطوری باشن، ولی ما تو جامعه خودمون به نظر من هنوزم علیرغم تمام تفاوت هایی که ایجاد شده و بالا پایین هایی که داشتیم، اهمیت جمع نمیگم میچربه به اهمیت فرد، ولی چالش هایی وجود داره. یعنی بالاخره نسل جدیدتر قاعدتا گرایششون بیشتر شبیه به اینه که شبیه اروپایی ها یا امریکایی ها بشن، یعنی فرد محورتر بشن، ولی بازم با این وجود هنوزم مهمه اهمیت صلاح جمعی یا در نظر گرفتن خواست جمع. هنوز به نظر من تو ایران جز مسائلیه که هست، وجود داره. و خب اینم میگم تو آلمان واقعا مثلا من تقریبا از تمام همکارام پیش اومده شنیدم که آره من دلم نمیخواد، یا من این کار رو دوست ندارم، یا مثلا یک محوریت خیلی فردی. یعنی من نیاز دارم که برم مرخصی بچه ها رو مثلا بذارم، یا یک سری تعیین مرزی. مثلا من یادم نمیره یه بار با این همکار تو داشتم صحبت میکردم، برگش گفتش که
اوکی.
با اون همکارت که کار دیتا میکنه،
آها اوکی،
گفت که ما وقتی میریم رستوران من دسرم رو فقط خودم میخورم، به بچه هم نمیدم. گفت یعنی هر چی که باشه، هر چی سفارش بدم، بچه هم میدونن که فقط دسرم مال خودمه، حتی یه قاشق هم به کسی نمیدم. خب من این شاید به نظر یه آدمی که تو ایران بزرگ شده و زندگی کرده باشه خیلی حرف عجیبی باشه که آدم به بچه‌ش حتی یه قاشق از دسرش هم نده، و اون به نظرش آدم استثنایی بیاد. ولی تقریبا من میتونم بگم تو تمام خودم، یعنی با همکارای گروه های زیاد پیش اومد، جمعای بزرگ کوچیک رفتم، من تا حالا ندیدم که اینا ناهاری که میارن یا خوراکی که میارن به هم تعارف بکنن.
درسته،
تا حالا ندیدم، هرچند که کاملا حواسشون هست که اون یکی چی آورده غذا، ولی من تا حالا ندیدم.
دقیقا همینطوره. مثلا سر کار من هم ندم، موقع نهار میشه توی سالن شاید هر کس بشینه غذای خودش رو بخوره، یهو گفتن به چه بوی غذا. مثلا زرشپرو یکی از همکارای ایرانیمون تو اون جمعه که بین آلمانیا و بودن پخته بود، و همه گفتن به چه بوی خوبی. و من هیچ وقت یادم نمیره که این دختر بلند شد به همه با یه قاشق تمیز گذاشت توی بشقابشون که مزه کنین ببینین چه مزه خوبی میده. عجیب نبود برای من این رفتارش، چون میدونستم این جزئی از فرهنگه، ما دوست داریم به بهترین نفع نشون بدیم از کشورمون. ولی برای اونا عجیب بود که وای چطور تو دوی غذای خودتو به اشتراک میذاری. و هیچ وقت من این اشتراک گذاری در مسئله مثل سایه‌ترینش غذا ندیدم. اینجاست این تفاوت‌های بزرگ فرهنگی که وقتی که ببینین، من فکر می‌کنم آدمایی که تازه میان مهاجرت می‌کنن اینقدر اذیت نشن ندا، شاید در شروع اینقدر جذابیت‌های دیگه‌ای هست، هنوز اونقدر انرژی دارن که تلاش بکنن ادغام بشن، ولی یه مدتی که زمان می‌گذره اون انرژی کم میشه، یه خسته میشی، فکر می‌کنی تا کی باد تو اینقدر تلاش بکنی تا تو این جامعه دیده بشی، شنیده بشی، و یه جایی دیگه یا رها میکنی، بیخیال میشی، برات این اوضاع ممکنه که روز به روز تنها تر بشی، یا اینکه واقعا احساس بکنی دیگه نمیتونی تو این جامعه بمونی و برمیگردی به جایی که اون احساس رضایت در تو بیشتره، اون احساس اینکه تو دیده بشی، شنیده بشی.
من آدم خیلی خیلی کمی رو میشناسم که برگشتن، رفتن ایران. و خب اتفاقا این دفعه که رفتیم با یکی از این بچه ها صحبت میکردیم که اون برگشته ایران، خیلی صحبت محدودی بود، ولی مثلا اون میگفت اون الان بیش از 10 ساله که برگشته، میگفت که هی شرایط مدام داره سختتر و سختتر میشه، اگر که تو مثلا خونه از خودت نداشته باشی، مجبور باشی مستاجر باشی و اینا، چون بخیر تصویر واقعی آدم باید بده دیگه، میدونی نمیتونی
دقیقا
همینطوری بشینی بگی
دقیقا
ایران خوبه، همه دور همن، های حال میده، غذا تعارف میکنی، اینا بخی یک بخشای بخش واقعی ترش هم اینه که تو وقتی خونه نداشته باشی برگردی ایران، مستاجر بخوای باشی با اون حقوق و اون وضعیت کار، خب خیلی امنیتش پایینه. تو میدونی که اینجا بیکار که بشی یه حقوق بیکاری هست، وضعیت از اونم که بدتر بشه باز یه حقوقی هست که بالاخره جامعه چیزیه، جامعه که حقوق اجتماعی و حقوق فردی توش خیلی اهمیت داره، مدام حواسشون هست که هیچکس خیلی بدبخت نشه، هیچکس هم خیلی پولدار نشه. یعنی تو این وضعیت خب یه امنیتی هست دیگه، تو که خونه تو نداشته باشی باز دولت میده واسات، یعنی ولی اونجا که اینطوری نیست.
نه
برای همین یه واقعیتی که آدم باید اگر حتی یعنی نمیدونم، شاید این بیشتر راجع به وضعیتیه که یک خارجی میتونه، یه ایرانی مثلا حالا به اصطلاح میتونه تو آلمان تجربه بکنه، تجربه ما دوتا که شبیه به هم هم هست توی بعد از 10 سال، بیشتر از 10 سال زندگی تو آلمان. یعنی اینطوری هم نیست که آدم بتونه بگه که حالا
نه
من نوعی که دارم به رفتن فکر میکنم، خب تجربه وضعیت خیلی مشخص و ویژه خودم رو دارم، تو که داری
نه
فکر میکنی
دقیقا
وضعیت
من
خودت تو
میدونی
داری.
ندا به خاطر این در مورد تردیدامونم گفتیم که اگه این میله هست ولی این تردیدام وجود داره. یه چیز دیگه ای که فکر میکنم در من اشتیاق زیادی به وجود آورده به خصوص این اواخر اینه که میگم خب من این تلاش اینجا دارم میکنم برای کارم، چه این مثلا نیارم برای مردم کشورم انجام ندم، چه همین انرژی نذارم اونجا کمک کنم. این خیلی به من انرژی زیادی به من میده که به برگشت فکر کنم. به خاطر همینه که الان شاید این اواخر خیلی ها به من میگن که شوی چه خوبه که تو تو صفحات فعالتر شدی، چی شده که اینقدر فعالتر شدی؟ این همون نقطه ای که من بهش رسیدم. یعنی فکر میکنم در نهایت اون احساس رضایتی که دارم فکر میکنم بهش به هموطنم میتونه بر من بیشتر بشه و این مسئله خیلی جدیه برای من. دارم بهش فکر میکنم، دارم میگم که چطوری هم بتونم اون کمک رو به مردم کشورم برسونم، همون احساس حال خوب خودم داشته باشم. میدونی اینجا شاید بیشتر یک طرف است، یعنی من اون کمک رو میکنم توی حالا کار تحقیقاتی که انجام میدم، حالم هم خوبه، ولی میدونی اون اپتیمالش نیست، یعنی اون یه رانه وجود نداره که همینطوری پیش بره اون احساس و اون انرژی. ولی در نهایت احساس میکنم که باید همه جوانه رو بسنجم. اینطوری نیست، این میل هست، دارم براش برنامه‌ریزی هم میکنم، ولی یک شبه قرار نیست اتفاق بیفته.
آره، چون تصمیم خیلی مهم مهمیه، سخته. میگم چون بخیر من یه بار تجربهش کردم و عملا بنا به دلایلی دوباره ما برگشتیم. بر منم عملی شدنش فکر می‌کنم یک قطعا یه سری چی میگن شروطی داره، یه سری شرطایی که باید فکر کنم حتما به اونجا رسیدیم که باید بخوایم برگردیم. ولی میدونی یه چیزیش که بر من خیلی تو این همه سال، نمیدونم تو اینطوری هستی یا نه، مثلا پیش میاد فکر کنی که اگر برگردی 20 سال عقبتر چه چیزهایی رو با همین عقل الانه، مثلا خیلی غیر ممکنه، ولی حالا اگه برگردی 20 سال عقبتر با همین عقل الانت چه تصمیماتی رو میگیری؟ حالا نه 30 سال 20 سال عقبتر چه تصمیماتی رو میگیری، چه تصمیماتی رو نمیگیری؟ این نه چه کارهایی رو میکنی، چه کارهایی رو نمیکنی؟
این خیلی برای من واضحه که تمام اون مسیری که رفتم و میام بدون هیچ تغییری.
خسته کننده حوصله سربر. واقعا هیچ تغییری نمیدی؟
نه واقعا هیچ تغییری نمیدم.
حتی تو آشپزیت؟
آشپزی که حالا
سعی میکنی اصل نریز تو پسنجون میگه جای خود در آوردی رو
سالمه. سالمه. نه واقعا نه جدی میخوام بگم هیچ تغییری تو هیچ قسمتش نمیدم، هرچند که دورایی بوده که رنج بوده، ولی فکر می‌کنم همون از من یه مقدار آدم قوی‌تری ساخته. هیچ چیز رو تغییر نمیدم، همون مسیر رو دوباره میام، حتی به همین نقطه‌ای که الان نشستم.
ولی این لوستره رو تغییر میدی؟ ایشالله.
این لوستر رو میزم جهزیه دختر دایزم، جهزیه توبی.
آره یه چیز آقای نیکبیری رو
حالا تو چشمت اونجا افتاد. خب بگو چه زورت اومد. دارم میگم من تغییر نمیدادم، چه تو عصبانی شدی، تو چه تغییری میدادی؟
یعنی چی آخه؟ یعنی این همه
بله بله من
تصمیم دیگه.
خب بله خب همینه، واقعا برای من همینه.
یعنی یک آلمانی الان یک آلمانی 6 سیلندر بود این حرف. من هیچی رو تغییر
نمیدم.
حالا تو واقعا فکر کنم مهاجرت نمیکردم. این چرا؟ چون تردیدا و بالا پایین هایی که مهاجرت بر من ایجاد کرد، بالا پایین هاش نه، بالا پایین هاش واقعا قسمت هایی بود که به اصطلاح آب دیده کرد منو، اون خوب بود، ولی تردیدی که ایجاد کرد واسه من که خونه کجاست، من کجام، ایران کجای هویت منه، آلمان چیه، فرهنگ، زبان، تمام اینا.
واقعا نمیخواستی این چالش رو داشته باشی؟
نه چالشش نه، نه
این همه روش
من اینقدرم دقیق حرف میزنم، اگر دقیق حرف منو نفهمی زد دوازده نیمه شب
بابا طولانی شد لام هستم. یک و پنج دقیقه برو بگو.
خب یک و پنج دقیقه
نه، یک ساعت و پنج، یک و چل دقیقه ساعت.
واقعا یک و چل دقیقه؟ نه اشتباه داری میکنی،
به جان تو یک و چل دقیقه زده.
برای اینکه این داستان مهاجرت کلن مفهوم خونه، اونجایی که آدم ریشه داره، اینا رو برای من خیلی عوض کرد. نمیدونم من اگه یه زمانی برگردم ایران چه احساسی خواهم داشت. میگم چون یه بار این تجربه رو داشتم و اولا دوباره برگشتم، تردید من از تو یه مقداری شاید بیشتره. نه که تردیدم، و نگرانیم از این که وقتی برگردم ایران دوباره به همون نقطه دفعه قبل نرسم. میفهمی اینش؟ و خب این خیلی انرژی از آدم میبره، تو بری زندگی تو بچینی بسازی و بعد دوباره برگردی. میدونی خب این چالش خیلی خیلی زیاد و سنگینی بود، چالش خیلی سنگینی بود واسه من. ولی میگم فهم کنم، چون من واقعا تا قبل از ازدواج اصلا به مهاجرت فکر نمی کردم. من ادبیات فارسی خونده بودم، جایی چیزی که اصلا تو هیچ جایی نمیتونی بری باهاش مهاجرت بکنی، کار بکنی، به درد کدوم جای دنیا ممکنه یک رشته مثل ادبیات فارسی بخوره. ولی خیلی مسئله رو برام پیچیده کرد. برای فکر کنم واقعا اصلا مهاجرت نمی کردم هیچ وقت، میموندم ایران همون مسیری که داشتم میرفتم و طی میکردم. یعنی الان که توش هستم واقعا میگم خیلی یک چیزی که به نظر من مهمترین نقطه قوت مهاجرت اینه که انگار تو رو از یک جایی که داری زندگی میکنی میاره تو، میشونه تو رو تو یه جای دیگه ای که پرسپکتیو خیلی وسیع تر پیدا میکنی. انگار تو از اون نقطه ای که هستی کنار آدم های دیگه، انگار توی بازار شلوغی، میاره تو رو یه جایی میذاره که از اون دور بازار رو نگاه میکنی. یعنی با یک فاصله ای به اون نقطه ای که بودی، این جایی که هستی، یه عمق دیدی به تو میده، دید تو رو وسیع میکنه. و اینش به نظر من مهمترین نقطه قوتشه. از اونجا به بعد دیگه تو به فرهنگ خودت، به کشور خودت، به هویت خودت یک جور دیگه ای هم نگاه میکنی. یعنی وقتی میری دوباره تو اون جغرافیا همون آدم سابق نیستی، جاهای دیگر هم دیدی و این با دنیا دیدگی که اسمش هم روشه، هیچ جایی هیچ تجربه دیگه به اندازه دنیا دیدگی به نظر من وسعت دید آدم رو باز نمیکنه. ولی خب در این حال خیلی هم برای من میگم شخصاً باعث شد که مثل تردیدهای خیلی جدی هم برام ایجاد بشه.
جهانبینیه دیگه، یعنی آدم دیدش نسبت به دنیای اطرافش، آدمای اطرافش خیلی عمیق‌تر میشه. مهاجرت خیلی به نظر من نکات مثبتی توش داره، باعث رشد آدم میشه. ولی خیلی خوبه که تو زمان خوبش اتفاق بیفته، زمان مناسبش. هر کسی که اونجایی که احساس میکنه الان وقت اینه که من مهاجرت کنم و هدف از مهاجرت چی میتونه باشه. خب تمام بکنیم.
آره ایزم تمام کنیم، ولی قول بده 20 سال قبل برگردی لوستره رو عوض کنیم.
چشم لوستره رو نمیدونم
نک
جزیه توبیه توبا اتفاقا این مدلام خیلی بهش میاد
خیلی.
لوسترا
پس همینم عوض نکن، همینم نگه دار.
همینم نگه میداریم. چقدر خوب شد که بعد از مدت‌های طولانی با هم صحبت کردیم.
آره خیلی خوب بود.
بچه ها خیلی دلم میخواد که نی جوانه نه بیشتر شما برای ما پیام بزنین، نظرات خودتون رو بگین و نظرات شما خیلی به ما در واقع اشتیاق میده که ما ادامه بدیم و اپیزودهای بعدی رو با هم صحبت بکنیم.
خب منم خیلی خوشحالم که امشب صحبت کردیم، امیدوارم که حرفای به درد بخوری هم زده باشی. شب همگی خوش.
شبتون خوش و فعلا خداحافظ.
خداحافظ.